یه مقدارش ارثی باشه که به صورت یک صفت خوب در انسان هست و بعضی هم وابستگی به دنیا هست که انسان رو بخیل میکنه.
یک علت ضعف ایمان و یکی هم از همه مهمتر یه جوری تبلیغات فرهنگ غرب، یعنی اینا یکی از اهداف انگلستان ها اینه که این فرهنگ شیطانی خودشون خالب ما به حال مسلمان ها کنند.
آقا یاور بلاغی دستمری زاد، آفرین به شما. گفتن راننده تاکسی هم هر روز نیت کردم افرادی که کرایه ندارن رو میرسونم، این برگ سبزی است تحفه درویش، کاش داشتم بیشتر کمک میکردم و خیلی هم دارن و دارن و دارن اما نم و قطره ای از دستشون نمیشه که وای به حالشون.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زندگی
روبه را.
تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
یه سوالی هم یه جا شنونده مطرح کرده، بذارید بخونم. آقای دکتر ضمن این که در بحث‌های انتهایی برنامه راجع به آثار اخلاقی جود و کرم دارن صحبت میکنن، این پیامک هم بشنویم که گفتن یه فامیلی داریم هر کی دستش تنگ باشه کمکش میکنه، اما این اماش خیلی مهمه، گفتن اما متاسفانه قسط بندی میکنه و دو برابر پس میگیره. اعتقادش اینه که مهم اینه که من دستش رو گرفتم تا کارش انجام بشه. آیا اینم اسمش بخششه؟ اسمش بخششه واقعا آقای دکتر؟ این بخششه؟
ما جود رو اینطور که معنی کردیم آقای هدایت فر
بخششه بدون چشم داشته، اصلا طرف میره که
حالا
خدا بشه
که اگه بعد چیز رو ببخش به پس بگیره میشه قرض، قرض الحسن است که حالا اونم خوبه قشنگه باعث عزت نفس طرف میشه، یعنی یه هدیه بده یه کمکی بکنه بعد پس بگیره. اینکه دیگه دو برابر پس بگیره این دیگه میشه یه جورایی منفعت طلبی، یعنی چون من گرفتارم الان خب به من میبخشه و بعد داره به این فکر میکنه که خب طرفم الان مجبوره دیگه به هر حال من دستشو بگیرم و بعد که میخواد برگردونه من شرط بذارم. این اصلا از نظر شرعی و فقهی هم به هر حال اما و اگری درش هست،
اصلا اینو از دایره سخاوت خارج میکنه.
نه اصلا سخاوت خارجه که هیچ، ممکنه جرم و گناه و معصیت هم هست، یعنی ممکنه ربا باشه، اگه پول باشه که خب رباست،
تجارت ربایی
و شرط میذاره شما و فرمود ان الله یمحق الربا و یرب الصدقات. چقدر قشنگ گفته، ربا به معنای زیاد شدنه، ان الله یمحق الربا، خدا ربا رو نابود میکنه هر چی که باشه، و یرب صدقات یعنی بلکه صدقات شما رو زیاد میکنه، یعنی اینکه هر چی شما ببخشی خدا زیادش میکنه.
بله.
ولی عرضم به حضور شما اگر شما ربا بدید و اینها، این در این حال باعث از بین رفتن اون مال و اموالتون خواهد شد.
بله. آیتون یکی از اون آثار خیلی خوبی که ما از سخاوتمندی سراغ داریم بحث کم شدن این فاصله طبقاتیه. نه. یعنی یه جاهایی فقرا خیلی داره در شرایط اقتصادی بد فشار بهشون میاد، خدا نکرده منجر به یک عقده‌های درونی بشه، یک در واقع تعرضاتی به دیگران بکنن یا چیزایی که در خارج اتفاق میفته، اگر ما اهل سخاوت باشیم خود این کمک میکنه که این فاصله کم بشه، دستشون رو بگیریم و یه جورایی به امنیت خودمون هم کمک کرده باشیم، درسته؟
بله بله، اصلا یک تعادل ایجاد میکنه این مسئله. ببین اولا خداوند از روحیه تلمبار کردن و جمع کردن اموال این اصلا این روحیه رو نمیپسنده، یعنی ما به جهت برخورداری اگر اهل بخشش باشیم و فرمود المال مال الله، یعنی اگر مال و اموال از خداوند بدانیم، ما خودمون رو به معنای یک خزینه دار و امانت دار و انباردار میدانیم که از مال خداوند باید خودمون استفاده بکنیم و به قدر وسعمون به دیگران هم کمک بکنیم. اصلا این تفوق نمیاره، آدمی که اهل روحیه بخشش هست برتری تو وجودش نیست. ما میدونید یک گیری که آقای هدایت فر از این قصه داریم میدونید چیه؟ اصلا چرا جامعهمون دوچار این بحران شده؟ به خاطر اینکه یه عده جمع کردن مال رو اموال خودشون رو و فقط به رخ دیگران میکشن.
بله.
و این به رخ دیگران کشیدن که من دارم و تو نداری باعث یک نوع لطمه روحی و یک لطمه اجتماعی شده. یعنی من وقتی نگاه میکنم همسایم خیلی داره من وقتی نگاه میکنم باجن آقام خیلی داره و او هم داره هی دائما با این دارایش ترکش میزنه، وقتی من میبینم پسر عمون پسر داییم و دیگران خیلی دارن و من ندارم و اتفاقا این ابزار برترجویی و تفوق شده، این باعث میشه که خب به جهت روحی و عاطفی خانواده ها لطمه میبینن. ولی وقتی ما آدمایی که دارا هستن توانمند هستن خودشون رو امانت دار داشته های الهی بدانن، به قدر نیازشون استفاده میکنن و به دیگران هم میبخشن و اهل برخ کشیدن هم نیستن.
بله.
که دائما خب این در این حال به فرموده شما یک به هر حال تعادلی ایجاد میکنه، بعد کینه هم ایجاد نمیکنه. لذا آدمای دارای بخشنده هیچ کی ازشون کینه نداره، هیچ کی بعدشون نمیاد. دیدی آدمایی که خیلی اهل ثروت و دارایی هستن ولی اهل بخشش هم هستن، همه دوستشون دارن. و لذا توی روایت هم فرمود که هیچ، خیلی جالبه، یکی از اون ثمرات بخشش برای کسایی که اهل به هر حال توانایی دارن برای بخشندگی، جالبه که در روایت از امام علی علیه السلام فرمود هیچ چیزی مانند سخاوت و مدارا کردن و حسن خلق جلب محبت نمی کنه. یعنی خیلی مهمه، یعنی حضرت داره میگه اون چیزی که مایه جلب محبت میشه این بخشندگی شماست، این عطای شماست. خب ببینید یه همچین ظرفیتی ما داریم، از یه همچین ظرفیتی میتونیم استفاده بکنیم، هم به دیگران ببخشیم، هم دیگران رو شاد بکنیم، هم خودمون از این بخشندگی. آیه دارت فرمه این نکته ارز کنم.
بله.
اگر افراد لذت بخشندگی و خوشحال کردن دیگران رو بچشن، یعنی بفهمن با عطای به دیگران، با بخشش به دیگران رو شاد و خوشحال میکنن و چقدر این حس خوبه بهشون میده، مایلن بارها و بارها این رو تجربه بکنن. ضمن اینکه این کار باعث جلب محبت میشه، یعنی خدا محبت این آدم بخشنده رو تو دل دیگران قرار میده. لذا آدم دارای ثروتمند بخشنده همیشه محبوب دیگرانه، هیچ کس نمیاد انگوش به سمتش اشاره ببره که این فلان است و فلان، بلکه همیشه به نیکی ازش یاد میکنن. ولی آدمایی که به فکر جمع کردن مال و اموال هستن و هیچ وقت به فرموده شما نمیپس نمیدن از اون یمی که دارن، خب این آدم ها همیشه منفورن، همیشه آدم ها پشترشون حرف میزنن، همیشه انگوش نمان به این که به هر حال این مال مردم رو جمع کرده و و و مسائل این چنینی. امیدوارم که خدا به ما توان بده که بتوانیم این به هر حال روحیه رو پیدا بکنیم و به ثمرات آثارش هم انشاءالله برسیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر محمد جواد فلا، کارشناس برنامه، که امروزم راجع به عوامل و آثار اخلاقی جود و کرم برای من شما صحبت کرد. آقای دکتر خیلی متشکرم. زنده باشید. برنامه ادامه داره تا ساعت 10:50 دقیقه.
نقل و نقل.
روزی از حاتم طایی پرسیدند آیا تا به حال بخشنده تر از خود هم کسی را دیده ای؟ حاتم طایی گفت آری دیدم. روزی با عده‌ای از دوستانم به سفری رفته بودیم. در بین راه به شدت گرسنه شدیم. آنجا غذایی نداشتیم که بتوانیم شکممان را سیر کنیم. به در خانه‌ای رفتیم و در زدیم. مرد جوانی در را گشود. ما را به داخل خانه دعوت کرد. وقتی که فهمید گرسنه هستیم، گوسفندی را کشت و آن را برای من کباب کرد. ما گوشت کباب شده را با لذت فراوان خوردیم. من از جوان تشکر کردم و گفتم غذای بسیار خوشمزه‌ای بود و ما از آن خیلی خوشمان آمد. مرد جوان با شنیدن این حرف از اتاق بیرون رفت و ساعتی بعد با چند گوسفند بریان برگشت و آن را داخل سفره گذاشت و گفت که بخوریم. من و همراهانم به اندازه کافی غذا خوردیم و حسابی سیر شدیم. بعد از خوردن غذا به مرد جوان گفتم تو چند گوسفند را برای ما بریان کردی و ما آن را خوردیم. آیا گوسفندان دیگری هم داری؟ مرد جوان گفت خیر، هر چه داشتم نزد شما آوردم. من با شنیدن این حرف ناراحت شدم و به او گفتم چرا این کار را کردی؟ تا تو تمام آنچه را که داشتی به خاطر ما از دست دادی. مرد جوان گفت: وقتی میهمانی که به خانه من آمده است از چیزی خوشش بیاید، نباید کوتاهی بکنم. بعد از شنیدن این ماجرا از حاتم پرسیدند: ای حاتم، تو در مقابل کاری که او انجام داده بود چه کردی؟ حاتم گفت: من بعدها به او 300 شتر و 500 گوسفند بخشیدم. به حاتم گفتند: بنابراین تو از او بخشنده تر هستی، چون او چند گوسفند به تو داد و در عوض تو 300 شتر و 500 گوسفند به او بخشیدی. چرا او را از خودت بخشنده تر می دانی؟ حاتم گفت: او از من بخشنده تر است، چون او هرچه داشت به من داد و من تنها بخشی از ثروتم را به او بخشیدم.
متشکریم از آقای علی فرحناک به خاطر اجرای بخش نقل و نقل. ساعت 10:41 و 20 ثانیه است. این چیزی است که در مورد کتاب وجود دارد. آنها به شما اجازه می دهند بدون حرکت دادن پاها سفر کنید.
اینجا نگاه
در هر کتاب اندیشه ای روشن است، به استقبال روشنی برن.
تاخچه. خب یه سفر کوتاهی داشته باشیم در عالم کتاب و راهنمای ما در این سفر سرکار خانم دکتر فخریان هستن، کارشناس حوزه کتاب. سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان خوبتون هم بخیر و سلامتی باشید.
خانم دکتر کجا میخواید ما رو ببرید امروز؟
قراره از سمت جود و سخاوت بریم سمت بخل.
بله بله.
من باز بین کتابایی که چندین سال قبل خونده بودم یاد بله. کتابی افتادم، گشتم اطلاعات دقیقش رو هم پیدا کردم.
خیلی خوب.
اسم کتاب هست بخیل نامه.
بخیل نامه. بله.
آره، به جایی که درباره سخاوت صحبت بکنه، درباره این که سمت مقابل سخاوت و بخل چی هست و چه شکلیه، چه کارهایی سر ما در میاره حرف میزنه. و نویسنده اومده هرچی که حدیث و شعر و حکایت و اینها چه در فضای حالا ملی و ایرانیمون، چه در فضای مذهبیمون داریم، جمع‌آوری کرده و توی فضاهای مختلف، از جایی که میخواین یک مهمونی داشته باشیم، از جایی که در درایت و شجاعتی از خودمون نشون بدیم، هر جایی که ممکنه به نحوی توی حالا چه رفتار مالیمون، چه رفتار شخصی و منش و اون حسابی که به اطرافیانمون میدیم ممکنه که بخل وارد بکنیم، این حکایت ها و حدیث ها و اشعار رو جمع‌آوری کرده و خیلی شاید بهتون بگم قشنگ و بانمک هم شده.
بله.
یه وقتایی ما در مورد چیزای مثبت صحبت میکنیم اونقدر شاید به نظر نیاد، خیلی دور از دست که ما که هممون نمیتونیم سخاوتمند باشیم.
گاهی اوقات خیلی از چیزها رو میگن که با ضدش میشه بهتر شناخت.
بله. و این کتاب دقیقا این مسیر رو خیلی خوب طی کرده. هر چی که ضد اتفاق سخاوت بوده و توی دایره بخل میگنجیده رو جمع‌آوری کرده. کتاب خیلی جمع جوری هم از 96 صفحه است.
بله.
و البته جز خوبی هاش اینه که علاوه بر اینکه نسخه کاغذیش هست، من دیدم توی پلتفرم‌های کتابخانی دیجیتال مثل تاخچه و کتابراه هم الان موجود شده. کتاب 4-5 ساله که منتشر شده، انتشارات فکر می‌کنم قدس قم کتاب رو منتشر کرده و آقای رحمت پویزدی هم مؤلف و جمع‌آوری کننده این اطلاعات این کتاب هستن. کتاب بخیل نامه به نظرم از کتابایی که میشه به هم پیشنهاد بدیم گاهی تیکایشو بخونیم، عکس بگیریم، برای هم بفرستیم که تلنگری به هم بزنیم و در مورد موضوعی که ممکنه ندونیم حتی توی بعضی موارد دوچارش هستیم با هم صحبت بکنیم.
بله بله. آقای رحمت پوریزدی کتاب بخیل نامه رو در واقع جمع‌آوری کردن و انتشارات قدس قم هم 2-3 سالی هست که این رو منتشر کرده.
بله، کتاب خیلی زبان روانی هم داره. بله. راحت خونده میشه.
خیلی خوب، متشکرم خانم دکتر، دست شما درد نکنه.
سلامت
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها آرامش خوابهای رنگین، گلزار پرنده و ترانه لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه. لبخند زنان کتاب خانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان. اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران.
903-91-17 گفتن که بخشنده یکی از صفات خداونده، پس ببخش تا خدا تو رو ببخشه. گفتن پدرم 100 سال یعنی یک قرن عمر کرد به دعای نیازمندان، پرنده هایی که حتی به اونام توجه داشت، حیوانا، گنجشکا، حیوانایی که براشون غذا میگذاشت، از بس براشون دان و غذا میداد، احسان میکرد، سخاوتمند و بی‌نظیر بود. با وجود نداشتن مال و اینکه خودش نیازمند بود، در این حال میبخشید. خانم ظفرنژاد از سبزوار، خدا رحمت کنه پدر ایشون رو و همه پدرانی که مهربان بودن. روز پدر نزدیکه ها، پس فردا انشالله خوب تجلیل بکنیم از پدرانمون که زحمت میکشن، تلاش میکنن، پدران مهربانی که برای ما از همه وجودشون دارن مایه میگذارن که به ما آسایش و آرامش رو هدیه بکنن. در محیط خانواده هایی که قرار داریم، پدرهایی که در قید حیات هستن، انشالله ازشون تجلیل بکنیم، تشکر بکنیم و پدرانی که آسمانی شدن به مزارشون بریم و سلام و صلوات و فاتحه‌ای هدیه کنیم.
چند لحظه زندگی. حجت الاسلام آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنونده عزیز. یه سید بزرگواری بوده در مشهد به نام سید مرتضی موسوی، معروف به سید قرقره فروش، مسائل خیاطی میفروخته. این سید در سایه بندگی خالصانه خدا به درجات معنوی بالایی رسیده بود، طوری که نوشتن مرحوم حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه مشهد که میرفت به ایشون سر میزد. در مصاحبه ای میخواندم که از پسرشون پرسیده بودن درباره مقامات ایشون، درباره زندگی ایشون، یه نکته جالبی گفته بود که من به نظرم میرسه که این مقاماتی رو که پدر من بهش دست پیدا کرده بود، بیش از همه به خاطر کرم و جود و سخاوتش بود، چون هر چه که داشت به نیازمندان میبخشید، طوری که اصلا ما گاهی وقتا واقعا انتظارش رو نداشتیم. حتی من یادم میاد که یه بار اومد خونه پابرهنه بود، گفتیم که بابا شما که کفش داشتی رفتی بیرون، گفت یه بند خدایی رو دیدم نیاز داره کفشامو در آوردم بهش دادم. و سلام.
بله، میگه که به پیری گر نمیخواهی که محتاج عصا گردی، ز پا افتادگان را در جوانی دستگیری کن. خیلی ممنون، انشالله که برنامه خوبی رو شنیده باشی، جز لحظات مفید عمر من و شما باشه، این لحظاتی که همراه برنامه روبراه بودیم و نکات ارزشمندی رو از لسان آیات و روایات تقدیم شما کردیم و انشالله که ما رو مورد لطف و توجه خودتون قرار بدید، به ما نمره بدید، برنامه رو ارزیابی بفرمایید از طریق تماس با تلفن 162 یا وقت ندارید 30162 پیامک بزنید به همکار من در رابطه عمومی سازمان صدا و سیما و بگید که برنامه روبراه رو پسندیدید یا نه، یا آقا اصلا تعطیلش کنید، این برنامه خوب نبوده. نقاط ضعف و قوت ما رو یادآور بشید، دست شما درد نکنه، منت میگذارید. بایستی با شما خداحافظی بکنه، اما من در این نوبت کاری رادیو معارف خدمت شما هستم، چون همکارم آقای موسوی نژاد شرف حضور ندارن، من در خدمت شما خواهم بود تا ساعت 14 امروز به عنوان گوینده پخش. فعلا ما رو همراهی بفرمایید، با دوستانم در برنامه روبراه خداحافظی بکنه. آقای جلالی خداحافظ، شما دوستانی که همراه ما هستن شما رو به خدا میسپارم. شنوندگان عزیز روبراه، ان شاءالله که در پناه حق موفق و معید باشید.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمینش، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
رادیو انقلاب، صدای جمهور.
رادیو انقلاب، تنین اراده پولادین ملتی بزرگ.
لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به اشک لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو شهید.
رادیو انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
رادیو انقلاب را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، اپلیکیشن تلفن همراه رادیو در سراسر کشور بشنوید.
همراه و همگام شما در لحظه های شادمانی فجر پیروزی.
رادیو انقلاب،
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلام.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان،
آمدی و باغ جان،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما اگر اختلاف سلیقه داریم، اختلاف بینش داریم، باید بنشینیم و با هم در یک محیط آرام صحبت کنیم و مسائل خودمون را به میان بگذاریم و حل کنیم، با تفاهم مسائل را حل کنیم، نه اینکه جبهه گیری کنیم، یکی یک طرف به ایستا با دار و دسته خودش و یکی یک طرف بایسته با دار و دسته خودش و کوشش کنند در تضعیف یک دیگر و کوشش کنند در تضعیف کشور اسلامی. اینها برای این است که تعهد اسلامی نیست و دید سیاسی هم نیست. شماها اگر مسلم هستید با احکام اسلام عمل کنید و اگر خدای نخواسته تعهد اسلامی را قبول ندارید، با دید سیاسی مسائل را حل کنید. و این کارها که انجام می‌گیرد و این قلمها و این قدمها و این گفتارها از سیاست به دور است و با یک دید غیر سیاسی و غیر اسلامی.
نصرون من الله جاودان نقش لبای تو، انا فتحنا زامن ارج و بقای تو. نصرون من الله جاودان نقش لبای تو، انا فتحنا زامن ارج و بقای تو. ای دین انسان ساز ایزدی، دور است و هر زشتی و هر بدی، میراث پر ارج محمدی، فرمان دادار سرمدی، سرمایه امید انسانی، ما را گرامی چون دل و جانی، سرمایه امید انسانی، ما را گرامی چون دل و جانی. اسلام ما ای جاودان خورشید تابنده، آیین ما ای مکتب توحید پاینده، ایمان ما ای چشمه جوشان زاینده، قرآن ما ای رهنمای تا ابد زنده. نصرون من الله جاودان نقش لبای تو، الا فتحنا زامن ارج و بقای تو. نصر من الله جاودان.